أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه حضار و بینندگان و شنوندگانی که این بحث رو در فضای مجازی دنبال میکنن. ایام رو تبریک میگیم خدمت همه بزرگواران. از خداوند متعال میخواهیم که این ایام رو ایام توفیق و برکت برای همه مسلمین شیعیان اهل بیت قرار بده و زمینه‌های معرفت آموزی و تعمیق باورهای دینی رو در سطح جامعه ما و نخبگان علمی ما افزون کنه. بحثی که قرار است بنده در محضرتون ارائه کنم و به ابعادی از این موضوع بپردازیم، وضعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی عصر امام رضا علیه السلام و شگیری اندیشه ها و مکاتب دوران اون حضرت و در نهایت نحوه مواجهه امام رضا علیه السلام با اوضاع و شرایط فکری و سیاسی اون دوره است. همونطوری که روشن است و بارها هم گفته شده، برای شناخت رفتار و رویکرد یک شخصیت بزرگ تاریخی، شناخت زمینه‌ها و جریان‌های شکل‌گیری در اون دوره بسیار مهمه، به ویژه در خصوص اهل بیت عصمت و طهارت که مقام ولایت و امامت اجتماعی و تاریخی دارن. طبعا نکته حائز اهمیت بیشتری است. در باب شرایط تاریخی حیات امام رضا علیه السلام بحث‌های مختلفی مطرح شده، اما به نظر میرسه به دلیل حساسیت و پیچیدگی این دوران و عوامل تأثیرگذار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، هنوز جای بحث‌های فراوانی وجود داره و به نظر میرسه ناگفته‌ها و نانوشته‌ها در این باب بیش از اون چیزی است که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته. به گمان بنده اگر قرار باشد ما شخصیت و جایگاه امام رضا علیه السلام رو در طول حیات تاریخی اهل بیت شناسایی کنیم، بخش بسیار بزرگیش به همین شرایط اون دوره تاریخی برمیگرده و از این رو من سعی میکنم بعضی از محورهایی که در نوع مواجهه امام رضا علیه السلام هست رو پیشاپیش یادآور بشم و از اونجا به برخی از مواضع و راهبردهای امام رضا علیه السلام در این خصوص اشاره کنم. اگر بخوام یه نگاه کلی به شرایط سیاسی و فرهنگی این دوره تاریخی داشته باشیم، از پاره جهات دوران امام رضا علیه السلام بسیار شبیه به دوران امام صادق علیه السلام. حالا اگر فرستم عرض میکنم نوع مواجهه حضرت، جایگاه و وضعیت درگیری حضرت با اوضاع زمانه هم از این جهت قابل توجهه که شباهت‌های بسیار ما میتوانیم بین امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام پیدا کنیم. در یک طرح کلی اگر بخوایم از زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشیم، اگر ما دو نقطه مهم فرهنگی و فکری، دو نقطه بارز، درخشان، تاثیرگذار در عرصه فکر و فرهنگ داشته باشیم، دو نقطه حضور امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام، یعنی میراث علمی و معرفتی ما عمدتاً محصول این دو دوره است. من در ذیل بحث و بررسی پیرامون سیره علمی و معنوی امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما در طول تاریخ تشیع تنها دو نام برای شیعه با نام اهل بیت معروف شده. بعدها البته بعد از دوران حیات ائمه این اسامی بارها به شکل‌های دیگر آمده، اما در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام غیر از نام‌های کلی که مثلا شیعه یا مخالفین میگفتن مثلا روافض یا عنوان‌های خیلی عام بود، اسم خاصی وجود نداشت. دو نام در زمان خود اهل بیت و به نام اهل بیت برای شیعه مهر شده، یکی عنوان علوی است و دیگری جعفری است و خود این معنا داره. به هر حال علوی به عنوان انتصاب به امیرالمومنین، به عنوان تأسیس و پایه‌گذاری مکتب تشیع، و عنوان جعفری هم به عنوان دوره تاریخی که بست معرفتی و بست علمی تشیع در اون دوران بوده. ما غیر از این دو نام تشیع در دوران حضور با نام هیچ کدام از ائمه معروف نشد. اگر قرار باشد دوران امام رضا علیه السلام و شخصیت ایشون و جایگاه ایشون رو مقایسه کنیم، عرض کردم بسیار شبیه است با دوران حیات امام صادق علیه السلام و نقش اون حضرت در بست معارف اهل بیت، گسترش فکر و فرهنگ تشیع قابل مقایسه به دوران صادقین علیهم السلام و به خصوص خود شخصیت امام صادق علیه السلام. این شباهت تا حدود بسیار ارتباط پیدا میکنه به شباهت دو موقعیتی که امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام درش حضور دارند. به عنوان مثال یکی از نقطه های شباهت این دو دوره تاریخی تضعیف قدرت سیاسی مرکزی و وجود یک شرایط برای طرح یک نظریه جدیده و حضور اهل بیت به عنوان کسانی که دارای یک مکتب فکری هستند. در یک مقایسه، اگر ما دوران امام سجاد علیه السلام، دوران سیاه اندی سال امامت ایشون و حتی دوران عمده دوران امامت امام باقر رو که حاکمیت مطلق بنی امیه مجاری برای گسترش معارف ایجاد نمی کنه، دقیقا این مقطع در دوران امام کاظم علیه السلام بروز پیدا میکنه. خب میدانیم بعد از اینکه شهادت امام صادق علیه السلام و استقرار جدی حاکمیت سیاسی بنی عباس در دوران هارون، همون شرایط دوران بنی امیه برای شیعه و اهل بیت تکرار شد. مبارزات زیرزمینی، انزوای تشیع از نظر سیاسی و اجتماعی و در نهایت اون قلق و غم جدی که داستانش در تاریخ معروف است و شامل حال خود امام موسی بن جعفر هم میشه. پس از این دوران فشار دوران هارونی، خب میدانیم که اون نزاهای درونی جهان اسلام شکل میگیره. جانشینان هارون، امین، مأمون و مؤتمن، با همین اختلافات داخلی از یک سو و قیام‌های فراوانی که هم در قلب جهان اسلام مثل قیام ابوالسرایا و هم خوارج و دیگران و شعوبیه در شرق و غرب اتفاق می‌افته، تقریباً 20 سال دوران امامت امام رضا علیه السلام در یک آشوب سیاسی و اجتماعی به سر میبره. قرار باشد 20 سال امامت امام رضا علیه السلام رو تقسیم بندی کنیم، 10 سالش در دوران در واقع هارون هست، 5 سالش در دوران امین و 5 سالش در دوران مأمون. این دوران دوران تنش‌های داخلی جهان اسلام است و این فرصت رو ایجاد میکنه که امام رضا علیه السلام و شیعیان و پیروان ایشون به گسترش معرفت شیعی دست بزنند. این نکته ایست که عرض کردم شباهت بسیار مهم داره. شباهت دیگر که حالا بهش باز خواهم گشت، اون ظهور مکتبها، فرقها و اندیشه های تازه است که از میانه حاکمیت هارون شروع میشه و تا دوران مأمون ادامه پیدا میکنه و خود حاکمیت بنی العباس هم در ترویج و دامن زدن به این جریان خواهم گفت که مؤثره و در واقع یک پروژه بنی العباس هست برای حفظ قدرت و حاکمیت خودش در این دوره تاریخی. خب این شباهت ها وجود داره و شاید نوع رفتار امام رضا علیه السلام در این شرایط رو هم بشه گفت بازتابی از همین وضعیت مشابهه که می توانیم امتداد معارف جعفری رو در دوران رضوی هم ببینیم و این دو دوران رو در یک حرکت و نمودار تکاملی تعریف کنیم که آغازش در دوران امام باقر شروع میشه و اوجش در دوران امام رضا علیه السلام است. اما از این تشابه که بگذاریم، اون نقطه های امتیاز و تفاوت که دوران امام رضا علیه السلام رو ممتاز میکنه و قابل مطالعه و اون چیزیست که من به فکر میکنم جای پژوهش های بیشتر هست و نکاتی که گفته شده هنوز بیان کننده واقعیت اون دوره تاریخی نیست. یکی از تفاوت‌های اساسی که ما در این دوره باش مواجهیم که مربوط به خصلت ذاتی حرکت بنی العباس در مقابل بنی امیه است، پایه‌های قدرتی است که بنی عباس از آغاز به شکلی متفاوت با دولت بنی امیه ایجاد میکنه. میدونیم که بنی امیه دو پایه اساسی اقتدار داره، یه پایه سیاسی داره، یه پایه فرهنگی. پایه سیاسیش به تعبیر ابن خلدون در مقدمه عصبیت عربی است. ابن خلدون در اون بحث جامعه شناسیش معتقد است که جوامع همیشه نیازمند یک محور برای شکلگیری و پایداریشونن و او تعبیر میکنه به عنوان عصبیت. اگر عصبیت، حالا طبعا نظامهای سنتی و کهن رو داره اون مدل میکنه تو بحث جامعه شناسیش که میگه اگر این عصبیت پایه‌ای در جامعه نباشه، جامعه شکل نمیگیره و تا مادامی که عصبیت هم امتداد دارد، او جامعه همبستگی خودش رو حفظ میکنه. از زمانی که اون محور و اون عصبیت اجتماعی فرو میرزه، ما دیگه امکان پایداری و امتداد اجتماعی رو از دست میدیم. خب میدونیم بنی امیه، خود ابن خلدون اصلا برای تحلیل همین نکته میگه، میگه علت اقتدار بنی امیه این بود که اونا حامل پرچم عصبیت عربی بودن، هیچ قوم دیگری نمیتونست این امتداد رو از عصر جاهلی تا دوران اسلام امتداد بده جز بنی امیه. خب این یه پایه قدرت بود. پایه دوم ایدئولوژی بنی امیه بود. بنی امیه از آغاز بر اساس یک پایه ایدئولوژیک مشخص که میتوان گفت تا حدود بسیاری برخواسته از اندیشه و ایدئولوژی خلیفه دوم بود، مسیر تفکر اسلامی رو بر یک پایه‌ای استوار کرد که حالا نمیخوام وارد بشه، همه عزیزان میدانن. یکی از پایه‌های اساسیش در واقع جبرگرایی بود تمسک به قدرگرایی. یکی از پایه‌های اساسیش تمسک به ظاهرگرایی در حوزه فهم دین بود. یکی از پایه‌های دیگرش تمسک به نوع اجماع، یعنی اجماع قومی در حوزه اندیشه و رفتار بود. و کارهایی که شکل گرفت و بحث‌های مفصلش هم ما در بحث تاریخ کلام گفتیم که در واقع میشه گفت بنیانگذار تئوریک این اندیشه عبدالملک ابن مروان، یعنی خود معاویه اینو شکل داد، عبدالملک ابن مروان کاملا تئوریزه کرد و این رو به عنوان ایدئولوژی رسمی بنی امیه اشاعه داد. بنی العباس وقتی که آمدند، چون این دو پایه قدرت رو نداشتند و خودشون متوجه بودند که نمیتونن بر این دو پایه عمل کنند، پایه‌های قدرت سیاسی و اجتماعی خودشون رو تغییر دادند. به جای تکیه بر خط عصبیت قومی عربی، اتکای سیاسیشون رو به سمت غیر این حرکت بردن. اول حتی احساسشون این بود که میتوانند با بنی هاشم همراهی کنند. تا مدتی هم این کار کردن در دوران منصور، به تدریج بود که متوجه شدن که خط بنی هاشم با اونها هماهنگی و همراهی نداره و بیشتر تکیه خودشون رو موالی گذاشتن. در حال گسترش جهان اسلام، قومیت‌های مختلف پایگاه جدیدی برای قدرت سیاسی ایجاد می‌کرد. اینا تلاش کردن از اتکای یگانه بر روی قومیت عربی برن سراغ قدرت‌های دیگری که امروز در جهان اسلام هم مطرح بودن و میشد به اونها اتکا کرد. یه نکته. نکته دوم تغییر ایدئولوژیک بود. بنی العباس به سرعت از تفکر و ایدئولوژی بنی امیه به سمت طرف مقابل، یعنی جریان فکری اعتزالی عقلگرا با همه اون مختصاتی که اون دوره تاریخی داشت عبور کردند. میدانیم از زمان منصور جریان معتزله تقویت شد به ضرر جریان اهل حدیث. اهل حدیث به تدریج از نظر سیاسی عرض میکنم نه اجتماعی اقتدار خودشون رو از دست دادن و بنی العباس به صورت جدی بر روی معتزله سرمایه گذاری کردن. روابط سران معتزله با منصور و عمرای منصور رو عزیزان می دانن به امتداد پیدا کرد تا نسل دوم و حتی نسل سوم معتزله. این تغییر و جابجایی پایگاه قدرت در بنی العباس که طرح اصلی اونها بود، اگر رسیدم عرض میکنم که اصلا ولایت عهدی امام رضا علیه السلام هم در امتداد این پروژه دنبال شد، خب به ظاهر طرح موفقی بود. شاید موفقیت خودش در زمان هارون نشون داد. بعد از یه دوران التهاب هارون توانست تقریبا موازنه قدرت رو برقرار کنه. به اعتقاد من ازدواج‌های هارون دقیقاً طبق این تئوری و طبق این نقشه طرح میشه، یعنی اینکه امین و مأمون به دو جریان قومیت عربی و موالی نسبت داده میشن و مؤتمن از سوی دیگر. اینا همه نشون دهنده این است که هارون بر اساس همین طرح داره پایه‌های قدرت رو تحکیم میکنه. میدانیم شاید برای اولین بار در دوران خلافت اسلامی هارون بود که جانشینان خودش رو تعیین کرد، یعنی هر سه رو به عنوان جانشین خودش مشخص کرد، حوزه جغرافیایی سیاسی اینها رو هم مشخص کرد که دقیقا حوزه جغرافیایی سیاسیشون مبتنی بر رویکرد قومی این جریانه و شورا پیمان گرفت که همتون در حیطه قدرت خودتون بر جا بمانید، نماینده تام الاختیار من هستی که شیطان تو کار دیگه دخالت نکنه. تصور هارون این بود که از این طریق میتواند پروژه بنی العباس رو در امتداد قدرت سیاسی و تحکیم پایه‌های قدرت بر اساس قومیت عربی و موالی شکل بده. خب به ظاهرم تا زمان خود هارون مثلا قصه تمام بود، اما میدانیم از تقریبا 2 سال 3 سال آخر حاکمیت هارون که تزلزلی به خصوص در جایگاه قدرت پدید آمد، این پروژه نشون داد که چندان هم به راحتی قابل انجام نیست، که اوجش خود فوت هارون و جنگ قدرت 5 ساله میان امین و مأمونه، که دقیقا جنگ میان 2 تا بستر سیاسی قومیتی در جهان اسلام. مأمون به جریان موالی خودش متکی میکنه، پایتخت رو به شرق منتقل میکنه، امینی که در بغداد هست و نقطه اتکایش جریان اهل حدیث و قومیت اصلیت اهل حدیث. خب میدانیم وقتی که این پروژه شکست میخوره و عملا جهان اسلام دچار از هم گسیختگی میشه، مأمون داستان رو میبره. من روی این نکات تأکید دارم برای که بگم موضع امام رضا علیه السلام در این شرایط چگونه است. خب در این نزاع میانه عصبیت عربی و قدرت موالی، عملا مأمون صحنه قدرت رو به دست میگیره. خب اینجاست که مأمون در امتداد حرکت بنی العباس نیازمند به یک پایه ایدئولوژیک و پایه سیاسی، قدرت سیاسی. گرس کردم اصلا آوردن امام رضا علیه السلام در اوج قیام‌های مخالفان بنی العباس به مرد، به خصوص شیعیان و طرفداران خط اهل بیت، در واقع جلب و جذب جریانی بود که به ظاهر از نظر او میتوانست به عنوان یک قدرت به حساب بیاد و در مقابل خط عربی که طرفدار هنوز همچنان امین رو به عنوان محور اصلی خلافت اسلامی میدونست. عرض من اینه، بنی العباس بر اساس اون طرح کلی که قرار بود نظام قدرت رو در غیر پایگاه عصبیت عربی پایه‌گذاری کنن، عملاً در زیر ساخت اجتماعی جامعه اسلامی یک گسست رو نهاده نکرد، بلکه 2 گسست رو، یکی گسست سیاسی، دیگری گسست ایدئولوژیک. گسست سیاسی راه دادن قدرت‌های حاشیه‌ای به درون خلافت اسلامی و جامعه اسلامی است که داستانش اگه بخوام بگیم یک جلسه طول میکشه، که نشانه‌های فراوانی داره، از جمله آوردن وزرای ایرانی و قدرت دادن به اونها در اداره کشور و موالیان غیر عربی و تکیه بر قومیت‌های حاشیه‌ای. و دوم تغییر موضع ایدئولوژی که من عرض کردم، یعنی یک گسستی در درون این کار رو در دوران مأمون تلاش شد این پروژه به سرانجام برسه و تحکیم پیدا کنه، که تحولات اون دوره تاریخی نشون داد که این پروژه قابل ترمیم نیست و عملا مأمون تا حدود زیادی در نیمه دوم حکومت خودش قرائن نشون میده که از این پروژه برمیگرده. این نکته رو من اشاره کردم که بدانیم گسست دوران خلافت بنی العباس، یعنی از هارون تا زمان مأمون که دوران حیات و امامت امام رضا علیه السلام هست، فقط نزاع ظاهری نیست، فقط جنگ قدرت و درگیری های نظامی نیست، بلکه در زیر ساخت این درگیری نظامی ما با یک گسست اجتماعی مواجهیم و گسست سیاسی مواجهیم و یک گسست اعتقادی و ایدئولوژیک. یعنی جهان اسلام نه دارای یک همبستگی اجتماعی، قومی و سیاسی است. عرض کردم ترمیم هارون مشکل رو حل نکرد، بلکه به نزاع عمیق در خلافت منجر شد. به لحاظ ایدئولوژیک هم طرح بنی العباس ظاهرا پاسخ دقیقی نداد. من میخوام از طرح بنی العباس عرض کنم به لحاظ ایدئولوژیک و موضع امام علیه السلام. نتیجه این قضیه دارم مرور کلی میکنم این است که بعد از مأمون در جانشینان مأمون به تدریج ما یه بازگشتی رو شاهد هستیم که اوجش در دوران متوکل، یعنی متوکل در واقع به گونه ای داره اندیشه اموی رو، یعنی طرح اموی برای خلافت رو اعاده میکنه با کنار زدن جریان معتزله، با حذف اندیشه‌های عقل‌گرایی در جهان اسلام و روی کرده به اهل حدیث از یک سو و توسل به قدرت عربی از سوی دیگر. تو میدانیم اونم در نهایت به سرانجام خوشی نینجامی، کاری با اون بعدش نداره. عرضم این است که در دوران امام رضا علیه السلام اوج ورشکستگی و از هم گسیختگی جامعه اسلامی بر اساس بنیاد و طرح بنی العباس. حالا مهم این است که در این دوره تاریخی چه تلاشی داره اتفاق میفته. عرض کردم 10 سال حکومت هارون، 5 سال ستیز امین با مأمون در دوران و 5 سال حکومت مأمون. چه اتفاقاتی در جامعه اسلامی و در جامعه شیعی داره اتفاق میفته و امام رضا علیه السلام در مقابل این اتفاقات چه موضعی رو اختیار میکنه؟ اولین پدیده جدیدی که در این دوره تاریخی اتفاق میفته ورود مکتبهای فلسفی و نظری فرا اسلامی به داخل جهان اسلام. خب میدانیم که نهضت ترجمه به صورت شفاهی، یعنی دهن به دهن، از تقریبا 30 سال قبل 30 سال قبل از این زمان وارد جهان اسلام شده، از اواخر بنی امیه وجود داره. حتی ترجمه آثار طبی، بعضی گفتن رساله های حتی منطقی در اون دوره بوده، اما هیچ کدام از اینها در ساحت فکری و معرفتی جهان اسلام نقش ایفا نکرد. من رو بحث کردم در زمان امام صادق علیه السلام علی رغم وجود ملحدین، علی رغمی که ما آثار مکتبهای فلسفی رو در بیان و اندیشه افراد میبینیم، اما مکاتب غیر اسلامی فلسفی، اندیشه های الهیاتی مربوط به سایر ادیان در جهان اسلام نقش اصلی ایفا نمی‌کنه. این حرکت به صورت دقیق از زمان هارون شروع میشه و اوجش دارالحکمه است. مأمون هم ادامه دهنده همین راهه که تشویق میکنه، ترغیب میکنه، هزینه‌های بسیار گزاف برای ترجمه متون فلسفی داده میشه و تأثیر میگذاره. عرض کردم که بنی العباس اصلا شروع اندیشه اعتقادیشون با جریان عقل‌گرایی اعتزال بود و به حاشیه روندن اهل حدیث، اما میدانیم معتزله ظرفیت فکری و توان حضور علمی در جهان اسلام رو اون زمان نداشتن، یه پشتوانه قوی‌تر و عمیق‌تر لازم بود. این پشتوانه توسط با تأسیس دارالحکمه قبلش و بعدش تأمین شد، یعنی ادبیات فلسفی اسکندرانی، یونانی، حالا با واسطه یا بخشی مستقیم در این دوره تاریخی ترجمه میشه و در دست و بال فرق مختلف قرار میگیره. در کناری در نظر بگیریم یه اتفاق تازهی داره میفته و ورود اندیشه های دینی به صورت رسمی در جهان اسلامه. باز پدیده ایست که ما در دوران قبل از این دوره تاریخی نداریم. اینم معلول شرایطیست. یکی از عوامل بسیار مهمش مبادلات سیاسی هارون هست با دولت بیزانس. میدانیم که تقریبا از همین دوره است، از اوائل دوران هارون هست که یه اتفاق جدید میفته. جنگ های اسلامی با روم و دولت بیزانس تبدیل می شود به تدریج به نوعی تعامل و ارتباط. اول گروه های صلح میفرستن، هدایا میفرستن از این بر به اون طرف، تاریخ هست دیگه، و از اون طرف هم به این طرف. حالا به تعبیر یک آقای، از این طرف فیل و انگشتر و اینها فرستادن، از اون بر کتاب میامد. از هدایایی که از اون بر میامد همین کتاب هایی بود که بعدا هم ترجمه میشد. خب کم کم مقدمات پیمان صلح ایجاد شد، گروه های دوستی بین خلافت اسلامی به خلافت بیزانس رد و بدل شد، یه فضای باز برای حضور سران و گروه های ادیان مختلف در این دوره تاریخی وجود پیدا میکنه. به طوری که میبینیم رؤسای ادیان بزرگ از زمان دوران هارون رسما به دربار میان، آراء خودشون رو در محفل های علمی مطرح میکنن و مبادلات فکری و علمی شکل میگیره. عرض کردم از نظر ما این دقیقا در پروژه کلان بن العباس برای تحکیم پایه های ایدئولوژیک جدید اسلامی است. خب عوامل سیاسی هم کاملا اینجا موثره. یک نکته جدید و تازه‌ای در این دوره تاریخی اتفاق میفته، مبادلات فکری گروه های اسلامی در قالب های منظم و سازمان یافته است. این باز در دوران امام رضا علیه السلام و از دوران هارون شروع میشه و پدیده جدیدی است. این از نظر تاریخی گفتیم که منطق گفتگو در جهان اسلام یه سیر تکاملی داشته. آغاز از طریق مناشدات بوده که فردی می آمده در یه محفلی ایده های خودشو مطرح می کرده، اعتراف می گرفته، کم کم تبدیل شد به احتجاجات. منطق احتجاج یعنی دو نفر وارد می شن، وارد گفتگو می شن، یا دو تا گروه با هم دیگه بحث می گردن. در دوران هارون حکومت اسلامی به دلیل اقتضاعات شرایط زمانه این رو تبدیل میکنه به یک نهاد ارتباطی و یک گفتگوی رسمی، به طوری که در دربار گروه های مختلف با نمایندگان مشخص حضور پیدا میکنن، مناظرات علمی صورت میگیره، حکمیت وجود داره، در حق اونها داوری میشه، یعنی نظام گفتگو میانه فرقه ها شکل میگیره. حالا بنابرای یک گزارشی که این گزارش رو ما فقط در رجال کشی دیدیم، این مسئله انقدر مهمه و این باب بندی و صورت بندی فرقه ها که کشی نقل میکنه که در زمان مهدی عباسی برای اولین بار ایشون چون این پراکندگی و اختلاف اعتقادی رو در جهان اسلام مشاهده کرد، اولین سند رسمی تبیین دیدگاه های فرقه ای رو مهدی به عنوان یک بیانیه رسمی حکومتی صادر کرد. رسما گفت فرقه های مختلف اینا هستن، عناوینشون اینه و نوع اعتقاداتشون اینه. عرضم این است که ما در دوران امام رضا علیه السلام برخلاف دوران امام صادق علیه السلام دیگه با گروه های سر و کار داریم که هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ تبلیغاتی به لحاظ اجتماعی کاملا گروه های تعریف شده و مشخص هم دارن، چارچوب های اعتقادی هم. این چند عامل را اگر کنار هم بگذاریم، یک اتفاق تازه در حوزه فرقای اسلامی هم داره میفته و اون تعمیق مباحث اعتقادی از صورت‌های فرقه‌ای و مذهبی به سمت تئوری‌ها و قواعد نظری و فلسفی است. اینو باز من به تفصیل در بحث‌های تاریخ کلام اشاره کردیم که در دوران امام صادق علیه السلام عقاید، باورها اینها ارائه میشه، تبیین میشه، اما صورتبندی های فلسفی، صورتبندی های نظری، قاعدمند به تعبیر امروزی تئوری پردازی در حوزه عقاید دینی تا قبل از دوران هارون ما به صورت جدی مشاهده نمی کنیم. من میخوام بگم تفاوت ادبیات امام رضا علیه السلام در حوزه تبیین مباحث اعتقادی بخشی محصول این شرایط. ببینید ما در زمینه، من اینو عرض کردم، ادعام کردم، گفتم امام صادق علیه السلام همه اصول و قالب فروع اعتقادی تشیع رو بیان کرده، یعنی پس از امام صادق علیه السلام تقریبا میتوان گفت ما هیچ اصل اعتقادی جدیدی در حوزه تشیع نداریم، علارغم ادبیات امام رضا علیه السلام، ادبیات گسترده‌ای که در دوران امام هادی علیه السلام اتفاق میفته. تفاصیل بحث هست، اما اصول تمام در دوران امام صادق علیه السلام تبیین شد. اما وقتی ما ادبیات اون دوره رو در فرقه ها نگاه میکنیم، در بیانات امام صادق علیه السلام نگاه میکنیم، میبینیم در حد عرضه، ارائه ادله و مواجهه دیدگاه هاست. اصطلاحات فلسفی، قواعد برخواسته از یک سری اصول بیرونی که ما این رو بهش می تئوری پردازی، در ادبیات دوران امام صادق علیه السلام نیست. عرض کردم با نهضت ترجمه، با آمدن ادیان به جهان اسلام و طرح رسمی آراء اونها که برخواسته از تفکر قرون وسطای مسیحی، ادبیات کلامی یهودی، سابعین هستن و دیگران، عملا یک لایه جدیدی از دیدگاه ها و عقاید مطرح میشه. این صورتبندی مذاهب را هم دچار تغییر میکنه. بله، فرقه ها همون فرقه های گذشته هستن، این هم باز عرض کردیم، خوارج، مرجعه، عرض شود که قدریه، اینا هستن. اما شما وقتی سیر تطور اندیشه های اینا رو بررسی میکنیم، ببینیم از صورتبندی های ساده اعتقادی به سمت مدلل کردن عقاید و در این دوره تاریخی به سمت نظرورزی و نظریه پردازی و حوزه عقاید ما داریم جلو میریم. پس به طور خلاصه عرض کنم، به لحاظ وضعیت بیرون تشیع سه اتفاق مهم در حال رخ داده: یک، مکتب‌های جدید در حال ورود به جغرافیای جهان اسلام هستند، مکتب‌ها، ادیان و اندیشه‌هاشون. دوم، این دیدگاه‌ها و اندیشه‌های فرق داره صورت‌بندی‌های نظری و فکری و معرفتی دقیق‌تر میشه. و البته یه نکته سوم باید بهش اضافه کرد، بحث فرقه‌های جدیده که سابقه تاریخی روشنی نداره و در اینجا ما شاهد ظهور اونها هستیم. به عنوان مثال، متصوفه، یعنی جریانی از زهد که با گرایش‌های تصوفه مربوط به این دوره تاریخی است، یا مکتب‌های فلسفی مشخص با این دوره تاریخی است که رنگ مذهبی هم پیدا می‌کنه. این نسبت به بیرون جهان تشیع. اما در درون جهان تشیع هم ما با تغییرات و تحولاتی مواجه هستیم که موضع امام رضا علیه السلام در اینجا بسیار تعیین کننده و نقش آفرینه. من به دو تا از این تحولات اشاره میکنم و میپردازم به دیدگاه و حرکت امام رضا علیه السلام، چون وقت نیست، حالا فرصتی هم خدمت سرداران باشه. یک تفاوت در جهان تشیع مربوط است به گرایش های افراطی گروه های شیعی در حوزه مباحث مربوط به امامت و الوهیت. حالا من وقتی میگم امامت و الوهیت، یعنی دو عنصر اصلی چارچوب تفکر تشیع. ما در این دوره تاریخی شاهد حضور جریان‌هایی در جهان تشیع هستیم که حالا آثار بیرونی دارن یا از درون ادبیات شیعه دارن تغذیه می‌کنن، یه بحث دیگه، بحث امروز من نیست.
اما اون چی که ما شاهد هستیم این است که در این دوره تاریخی تفکراتی با استفاده از میراث شیعی با تکیه بر ادبیات درون شیعی در حال ارائه تقریری از تشیع در درون جهان اسلام هستن که طبعا از خط اصیل اهل بیت بدوره. به خصوص باید توجه کرد به میراث اختلاطی که توسط پاره ای از اصحاب ائمه علیهم السلام و به نام اهل بیت در بین امامیه در حال رشد. یکی از مهمترین صورتبندی هاش تفکرات قالیان است، یعنی میراثی در این دوره تاریخی که حالا من احتمال میدم ریشه دارد در همون دوران امامت امام موسی بن جعفر و دورای انزوای تشیع، این سبب شده است که مخشی از میراث اختلاطی و التقاطی وارد ادبیات شیعی میشه. و از خواهم کرد یکی از مهمترین رسالت های امام رضا علیه السلام که به خوبی نقش بسته میشه و ما پس از دوران امام رضا علیه السلام شاهد آسیب کمتر این میراث هستیم و جداسازی هستیم، همین میراثه. این میراث فقط اختصاص به قلوب به معنای اصطلاحی نداره، انواع مختلف اندیشه ها هست، عرف و عادات اجتماعی زمانه است که آمده در بین شیعیان مداخله کرده، حتی در فقه مداخله کرده. این یک تحول در حوزه جهان تشیع، یعنی جهان شیعی که در دوران امام صادق علیه السلام اندیشه و ایدئولوژی خودشو دریافت کرده، در دوران امام موسی بن جعفر با شبکه اجتماعی گسترده از شرق و غرب اون اجتماع شیعی رو شکل داده، یعنی در واقع یک حاکمیت، یک دولت در سایه تأسیس کرده، همراه شده است با یک آسیب جدی از سوی گروه هایی که میراث تشیع رو دچار مخاطره کرده. ادبیات غیر اصیل شیعی وارد ادبیات مکتوب و شفاهی تشیع شد. یک نکته است. نکته دومی که ما در این دوره تاریخ خیلی مهم است برای شناسایی حرکت امام رضا علیه السلام اهمیت داره، افتراقی است که در جامعه شیعی بر سر مصداق مسئله امامت رخ میده. یه نکته رو از نظر تاریخی جالب است که تا زمان امام رضا علیه السلام، در زمان امام صادق علیه السلام به تعبیر دقیق تر باید بگیم، تا زمان امام صادق علیه السلام و تبیین های ایشون، اختلافات تشیع اختلافات مبنایی و اصولیه و فرقه های شیعی افتراقشون تو اصوله، تو مبانیه. اینجا گاهی اوقات ما وقتی میگن، حالا عوام معمولا میگن میخوان فرقای شیعه، میگن آقا مثلا فرقای دو امامی، چهار امامی، شش امامی، اصلا این تعبیر تعبیر گویایی نیست، غلطه، اصلا اشتباه هست که ما فرقه های بعد از دوران امام صادق علیه السلام رو با فرقای شیعه قبل از دوران امام علیه السلام در یک خط بشماریم، چون تا قبل از دوران امام صادق علیه السلام مثلا کیسانیه اینا اختلاف تو اصول با امامیه دارن، اینها با جریان مقصره یا بطلیه، حالا بعدش زیدیه، اختلاف در اصول دارن. یعنی زیدیه و امامیه اختلافشون تو اصول امامته، اصلا تو تعریف امامته، تو شرایط امامته. از زمان امام صادق علیه السلام به بعد اختلافات درون شیعی که رخ میده هیچ کدام بر سر مبانی و اصول نیست. اختلاف بر سر مصداقه، یعنی اسماعیلیه نزاعشون در نظریه امامت با امامیه نیست، با قطعیه به تعبیر اون روز نیست، واقفه اختلافشون با قطعیه مثلا مصداقه، فتحیه و همینطور سمیتیه و دیگران. این خیلی نکته مهمی است. شاید بتوان گفت علت این جهت تبیین‌های روشنگرانه امام صادق علیه السلام از مبانی تشیعه که دیگه اختلافات اصولی و مبنایی و پایه‌ای در تشیع رخ نمیده. اختلاف میاد بر سر یکی چه کسی امام است. آیا در اینجا با توقف کرد یا امامت امتداد پیدا میکنه؟ در دوران امام رضا علیه السلام یکی از ابتلاهای جدی جامعه شیعه تفرق نه بر سر اصول بلکه بر سر مصادیق. از یک طرف فتحیان، از یک طرف واقفان، از یک طرف سمیدی است. 7 تا 8 تا 9 تا فرقه ما داریم که اینا هر کدامش مصداق امام رو دیگری میدوند و بر سر مصداق امام اختلاف. این هم یکی از ابتلاعات جامعه شیعه است. امام رضا علیه السلام در این شرایط سیاسی، در این شرایط فرهنگی و اعتقادی و فکری چه موضعی رو انتخاب میکنن، چه حرکتهایی رو انجام میدن و مسیر تشیع یا مسیر جامعه اسلامی در این دوره تاریخی دچار چه تغییراتی میشود. نکته اول من سری آخر شروع کنم. امام رضا علیه السلام چه قبل از ماجرای ولایت عهدی و اساسا آمدن مأمون و چه پس از دوران ولایت عهدی، یعنی حرکت از مدینه تا مرو، یکی از کارهایی که انجام میدهند اعلان رسمی امامت شخصی خودشون. ما از بعد از عاشورا تقریبا نمونه ای نداریم که ائمه علیهم السلام جز در بین یاران خاصشون خودشون رو به عنوان مصداق امام معصوم برحق معرفی کرده باشن. حتی امام صادق علیه السلام در شرایط گشایش دیدیم دیگه روایات کافی رو ازان مراجعه کنه، میگم غیر از خواصی که میدانستن. حضرت وقتی امامت رو معرفی میکنن میگن امیرالمومنین، بعدش فرزندان ایشون این، بعد به خودشون بیان متوقف میشه. راوی میپرسه خب بعدش کی؟ حضرت جواب میدن که حالا یا انبان کلیشون به خودشون میخوره یا اساسا مسکوت میذارن. در وصایت ائمه میبینید دیگه، ائمه علیهم السلام یه وصایت میکنن به 5 نفر. تو وصایت هم خیلی وصایت علنی روشن نیست. امام موسی بن جعفر نسبت به امام رضا علیه السلام ما وصایت روشن علنی نداریم. اولین امامی که بعد از عاشورا رسما در مدینه زمان حرکت توی بصره وقتی حضرت وارد مرو میشن در نیشابور رسما اعلام میکنن که مصداق حقیقی وصی پیامبر با اون اوصاف من، این کار موزه. این که بعضی گفتن و درست هم گفتن که به امام رضا علیه السلام قطعیه اتفاق میفته، یعنی اندیشه تشیع تبدیل به قطعیه میشه. قطعیه میشه یعنی دیگه اینجا پایگاه امامت محکم میشه. از اون به بعد دیگه اختلاف بین فرق شیعه بر سر مصداق بسیار کمه تا دوران حیرت میرسیم. دوران امام حسن عسکری میرسیم، شرایط خاصی است، بعضی مدعیان ظهور پیدا میکنن، اون داستان آستانه غیبته. امام علیه السلام رسما اعلام میکنه که من وصیم. با مأمون هم وقتی مناظره میکنن رسما اعلام میکنن که مصداق حقیقی امام منم. ابایی از این نکته ندارم. بالاتر از این، حضرت برخلاف سایر ائمه اطهار در اظهار معجزه و کرامت و علائم امامت هیچ دریغی ندارد. اگر مراجعه کنیم به آثاری که دارن گزارش میدند رفتار امام علیه السلام رو، حالا من بخش سیاسی اجتماعیشو فعلا کار ندارم، میخوام تمرکز پیدا کنم رو بحث مسئله امامت، یکی از ویژگی های امام در طول حرکت از مدینه تا مرو اظهار امور خالق العاده است که افراد رو متوجه امام میکنه. عرض کردم کسی اگر بخواد این رو مفهوم کنه باید وضعیت حیرتی که در جهان تشیع بر سر مصداق امامت پیش آمده رو در نظر بگیره. بسیاری از شیعیان به دلیل شرایط اون زمان یا به محمد دیباج یا به عبدالله افتح یا در توقف در امام موسی کاظم و دیگران دارن. حضرت رسماً و به صورت علنی کرامات و معجزاتی از خودشون بروز میدن که مردم محیط رو نسبت به خودشون قانع کنن و خودشون رو به عنوان شخصیت برجسته امامت معرفی کنن. حتی در اون روایت مرحوم کلینی هست در کافی که حضرت وقتی به مأمون میرسن میگن که تو فکر نکن من عزت دادی، من در مدینه همین عزت رو داشتم، در مدینه نشسته بودم در مسجد مدینه، شرق و غرب عالم متوجه من. یعنی یه جوری میخوان در اینجا نشون بدن که من جایگاه امامتم یه جایگاه رسمی است و ربطی به ولایت تحتی تو نداره. این یه نکته. نکته دوم، مرزبندی های اعتقادی ادیانی و مکتبی در مقابل ادیان مختلف رایج اون زمانه. بازی از تأسیسات به یک تعبیر امام رضا علیه السلام. من نکته ای را حالا در پرانتز عرض میکنم برای محققین. ما معمولا الان با میراث امام رضا علیه السلام فقط در دوران مرگ آشنایی. این در هم کتاب میراث رضوی که منتشر کردیم در هم پژوهشگاه قرآن‌اندیش دوستان مراجعه کنن گفته شده اصلا داستان نشر و انتقال میراث رضوی بیان شده که چگونه به هر حال در پایتخت جهان اسلام حضرت حضور دارن، کسان اونجا یا به عنوان صحابینشون یا به عنوان ناظران این میراث رو تدوین میکنن، از زمان خود حضرت هم تدوین میشه، بعد منتشر میشه، میاد در غرب جهان اسلام و دیده میشه و نقل میشه. سوال اصلی این است که آیا در دوران حیات امام رضا علیه السلام در مدینه اون حضرت جایگاه علمیشون در نشر معارف و حقایق چی بوده؟ خب این قسمت شما ندیدیم دیگه، عرض کردم چون اون بخشش یه میراث خیلی سنگینی ما داریم و اون نقل شده و ما هم با اون ادبیات آشنا هستیم، به نظر میسه از این بخش دیگر فکری و فرهنگی امام رضا علیه السلام غفلت شده. ما قرائنی پیدا کردیم که امام رضا علیه السلام در مدینه در همون جایی که به ظاهر حضرت هیچ گونه تحرک سیاسی به اجتماعی ندارند دارن حرکت فکری و فرهنگی خودشون رو انجام میدن. ظهورش در مرو به دلیل اینکه نمایندگان ادیان مختلف مذاهب مختلف خیلی آشکاره. میدانیم که مأمون هم در این جهت اصرار داشت که این اتفاق بیفته، یعنی امام رضا علیه السلام در مقابله و مواجهه با مکتب‌های مختلف قرار میگیره. داستانش معروف است، همه میدانیم. اما اون نقشی که امام رضا علیه السلام در دو جهت مهم در حوزه تفکر شیعه دارد که کمتر بهش توجه شده، به نظر من این قابل یک خانش دوباره است. یک، تسویه میراث، مرزبندی میراث اصیل تشیع و اهل بیت از میراث التقاطی که به خصوص در دوران انزوا و در دوران هجر و مظلومیت تشیع در دوران امام موسی بن جعفر اتفاق. باز یک به قول امروز فلشبک من میزنم به دوران امام جعفر صادق و دوستان دعوت میکنم به وضعیت میراث تشیع در دوران امام موسی بن جعفر یه دقت جدی کنم و اتفاقی که برای بزرگان از اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفر اتفاق میفته. که وضعیت اونقدر شدید میشه. خب میدانیم یاران بزرگ حضرت همه به سیاه‌چاله‌ها میرن، مورد شکنجه و آزار قرار میگیرن، حاکمیت به خصوص در دوران مهدی و بعد در دوران اوائل هارون دنبال شبکه ارتباطی اینهاست، میراث تشیع به عنوان محصولات قاچاق به حساب میاد، یکی از مصادیقش همین آثار ابن ابی عمیره که مراسیل ابن ابی عمیر حاصل همین دوره تاریخیست که طرف به یک معنا چال میکنه یا در یک جایی حفظ میکنه بعد از بین میره. و در این دوره تاریخی اتفاقی که میفته برای میراث تشیع و انتقال میراث تشیع، عرض کردم آسیب‌هاییست که هم در حوزه میراث فقهی و به خصوص در حوزه میراث اعتقادی برای روایات اهل بیت پیش میاد. یکی از کارهایی که امام رضا علیه السلام میکنن و به نظر میرسه جزء برنامه حضرت هست، عرضه روایات به امام رضا علیه السلام و تصحیح نقل روایات. دیدم مقاله نوشته شده، تحقیقاتی هم شده، ولی به نظر میسه بیش از این باید کار بشه. یعنی امام رضا علیه السلام یک حرکت تصفیه میراث، مرزبندی اون معارف حقیقی اهل بیت با غیر حقیقی رو انجام میدن و بخش عمده از این در دوران مدینه است. یعنی قرار باشد تقسیم بندی کنیم 15 سال حیات علمی معنوی امام علیه السلام در مدینه، که حتی بعضی ها گفتن حضرت به کوفه هم سفر داشته، در همون دوران به بصره هم سفر داشته، اون کار رو نقل ندارم، ولی میدانیم گروه های مختلف از شیعه و غیر شیعه به حضرت مراجعه میکردن و علاوه بر که حضرت تبیین های اعتقادی و فقهی انجام میدن، نسبت به میراث اظهار نظر میکردن که این میراث درسته اینها غلطه، اینا موافق به مکتب ماست، اینا مخالف به مکتب ماست. این یه حرکت بوده. و حرکت مهمتر از این که خود جای بحث مستقل نیست، حالا اگر برنامه فردا داری موفق بشم اونجا عرض کنم، کاری که حضرت انجام میدن، عرض کردم نه افزودن اصلی از اصوله که بعضیا تصورشون این است، نه گسترش کمیه معارف اهل بیت، بلکه عمق بخشی به این اصول، این مفاهیم و قواعد اعتقادی است که سابقه ای دارد، قبل از امام رضا علیه السلام نداره. یعنی آنچه در زمان امام صادق علیه السلام بیان شده، مدلل شده، حتی مقایسه شده، عرض کردیم حضرت امام صادق علیه السلام تبیین های اعتقادی رو در قالب نفی و ایجاب دارن، تقریبا در همه جا چیز رو اثبات میکنن و چیزهای رو سلب میکنن، یعنی مرزبندی میکنن، این فکر درسته و این فکر غلطه. اما در ادبیات امام صادق علیه السلام فرصت تبیین های عمیق در معارف اعتقادی وجود نداره، نه شرایط اقتضا میکنه، نه مخاطبان امام صادق و نه اون دوره که هنوز آموزه‌های اعتقادی حتی تبیین اولیه نشده. این فرصتی است که امام رضا علیه السلام انجام میدن. بنابر میراث بر جای مانده از حضرت، در بسیاری از اصول تبیین‌هایی از امام رضا علیه السلام داریم که نظیری نداریم. باز چون محفل علمی اشاره میکنم، یک پرانتز باز میکنم، مقایسه بیانهای امام رضا علیه السلام با خطب توحیدی امیرالمومنین، یعنی قرار باشد همسنگ سازی کنیم به لحاظ محتوایی و عمق اون چیزی که امام رضا علیه السلام در خطب تفصیلی در مناظرات جدی باز سران اندیشه ها مطرح کردن، شما ریشه هاش رو در قالب یک اشارت میبینید. در آغاز یک خطبه که امام علیه السلام دارن در مورد ماجرای سفین دارن صحبت میکنن، میبینید در تلیعه اونجا یه بیانی آمده، بیان عمیق از امیرالمومنین آمده، دیگه از شما نشانه دقیق نمیده تا دوران امام رضا علیه السلام. حضرت همون اشاره دو کلمه ای رو در قالب 3-4 سطر گاهی اوقات در یه مجادله طولانی با حریف این رو تبیین میکنه، به طوری که ما اگر حالا من موافقش رو عرض میکنم نداشتیم این ادبیات امام رضا علیه السلام، ای بسا بخشی از این اشارات خطاب امیرالمومنین ناشناخته و ناگفته باقی میموند. این ژرف سازی اندیشه اهل بیت، اونم در مواجهه با مکاتب و ادیان، یه رسالت ویژه است در این دوره تاریخ اتفاق میفته. عرض کردم این اختصاص فقط به مناظرات هم نداره، کاری به اون 3 سال دوران ولایت عهدی و قبلش و اینها نیست. این قرائن وجود دارد که حضرت با مراجعاتی که بله در من مواجه مستقیم دیگه حضرت هستن، جاثلیق مسیحیه با عمران صابیه، یعنی افراد محوری و شخصیت های اصلی دیگه آمدن دارن گفتگو میکنن. اما در مدینه شاهد داریم که از اصحاب و حتی غیر شیعه وقتی اندیشه های از این ادیان و مکاتب دارن به امام علیه السلام عرضه میکنن، حضرت دیدگاه عمیق اعتقادی رو بیان میکنن. گروه های از شیعیان در مدینه به حضرت مراجعه میکنن، چنین اعتقاد در بین شیعیان رواج پیدا کرده، حضرت رو تبیین دقیق میکنن، میگن این حرف لغزشگاهش اینجاست، اشکالش اینجاست، حرف درست اینه. این که نشون میده کاملا این دوره تاریخی دوره ژرف‌سازی و گسترش معنایی معارف و روایات اهل بیت. این نکته که من عرض میکنم فقط با بیان مصادیق روشن میشه، یعنی وقتی این نکته بیان میشه، این بیان امام رضا علیه السلام میاد و نشون داده میشه فرمایش امام صادق علیه السلام چجوری در مواجهه با مکاتب مختلف تبیین های عمیق‌تری پیدا میکنه، ما متوجه میشیم که میراث امام رضا از این جهت یه میراث استثنایی است و به یک تعبیر انحصاری است که ما این بیان رو نداریم. از اینجاست که شما میبینید در کلمات امام رضا علیه السلام مفاهیم فلسفی، مفاهیم دین شناختی سایر ادیان کاملا حضوری پررنگ پیدا میکنه که ما سابق نداریم، هم در باب ادیان شرقی، هم در باب ادیان غربی یعنی یهود و مسیحیت، هم در باب مکاتب فلسفی. میبینیم ادبیات امام علیه السلام ناظر میشود به این شرایطی که مولود نهضت ترجمه، مولود حرکت آزاد ادیان تو جهان اسلام میشه و حضرت از این جایگاه مواجهه و مقابله میکنه. خلاصه عرض کنم به نظر میرسه دوران تاریخی حیات امام رضا علیه السلام هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ فرهنگی، فرقه‌ای، هرچند مشابهت‌های با گذشته داره اما اختلافات عظیم و عمیقی هم داره و این اختلاف عظیم و عمیق سبب می‌شود که بستری برای ارائه دوباره معارف اما در یه لایه دیگر و با یه ادبیات دیگه باشه. خب من زیاد تصدیق کردم خدمت عزیزان و سروران، بله وقت گذشت، خدمتون هستم اگر نکته ای ملاحظه ای باشه استفاده کنم. سلامت خواهد احسان
شرایطی که برای امام صادق اصلا برای صادقین هم امام باقر هم امام صادق وجود اومده به مراتب بهتر از بقیه ائمه است. چون که اگر نگاه کنید به حضرت امام رضا تماماً اگر یک شرایطی براش باز میشه برای بیان عقاید و اصول اعتراض شیعه، اون هم شاید اونقدر خیلی با به تعبیر شما ما میبینیمش تو همین مرد، ولی در امام صادق بیشتر از این بود. چجوری نتونسته که اون عمق بخشی و اصول بده؟
عرض کردم حالا من تعبیر عمق بخشی رو شاید یه خورده با توضیح بدم. منظور از عمق بخشی نیست که میخوام بگم اون بحث قبلی اون عمق رو نداره. عمق بخشی به معنای این است که یک سری معارفی عرضه میشه، اینا یه لایه های پنهانی داره که این لایه های پنهانش باید برای اهلش توضیح داده بشه. اولا اینطور دیگه، یعنی شما اگر یه جایی میرید مثلا برای تدریس، یه موقع افراد در یه سطحی هستن هنوز دانش عمومی رو ندارن، شما مجبورید به صورت توصیفی اون محتوا رو ارائه کنید. اما اگر سر کلاس 5 نفر باشن اهل درگیری فکری باشن، مسئله داشته باشن، شبهه داشته باشن و طرح مسئله به شبهه کنن، طبعا موضع استادم عوض میشه. یعنی دیگه به تعبیر و توصیف دیگه اکتفا نمیکنه، موضوع رو دقیق‌تر و با دلیل بیشتر ابعاد پنهان این عنوان و مفهوم رو باز میکنه، مرزبندی میکنه، تفاوت‌های جدی رو میگه، یه قواعد رو بیان میکنه که از طریق اون قواعد یا از طریق اون مثال‌ها و نمونه‌ها عمق اون مفهوم اولیه روشن میشه. ما در زمان امام صادق علیه السلام میدانیم تازه مقام انتشار حقایق و معارف اهل بیت اوحدی از اصحاب هستند که از نظر عمق معارف به گونه‌ای هستند که وای میسن با ائمه محاجه میکنن. و به اتفاقا روایات مهم اعتقادی ما که باقی مونده اونه که عمیق هست حاصل همین گفتگوهاست. خب موقع سطح مخاطبان در حدیث که این لایه های عمیق رو متوجه نمیشن، حضرت هم به همون توصیف اتفاق. پس ببینید فرصت زمانه کافی نیست، سطح ذهنی مخاطب مهمه، ادبیات رایج عصر مهمه. ادبیات در دوران امام رضا علیه السلام به کلی از نظر فکری و معرفتی نسبت به دوران امام صادق علیه السلام تغییر کرد و مخاطبان هم مختلف. مخاطب کسی است که داره درگیر میشه و انتظار از شما پاسخ دقیق‌تر و عمیق‌تر
دارید. دوستان سوال آخر، همین عمق و همین سطح بالا اومدن باعث شده بود دیگه ما بعد از امام رضا دیگه فرقه تو شیعه نداشته باشیم؟
بله، به یک معنا همین تبیین بود. عرض کردم شاید دلیل مهمش این بود که از دوران امام صادق علیه السلام به بعد ما دیگه اختلاف اصولی در بین فرق نداریم، یعنی انشعاب فقط انشعاب در مصادیق امام، ولا در اصول اعتقادات اصول امامت یک پارچگی وجود داره. از دوران امام رضا علیه السلام دو تا اتفاق عرض کردم میفته، یکی اون تصفیه اعتقادیه، اون تصفیه اعتقادی در این نکته که میفهمد خیلی نقش داره، یعنی بله، یعنی جریان‌های انحرافی در درون جامعه شیعه با تبیین‌هایی که حضرت ارائه میکنن اینها کاملا حالا یا میان در خط امامت یا کاملا از جامعه شیعه ترد میشن که دیگه اینها در محیط علمی جامعه شیعه جایگاهی ندارن. بله این تبیین‌ها سبب میشه، به اون مهم و تعیین مصداق هم هست، یعنی از اون پس خط امامت معلوم می شود که مصداقش در اندیشه اهل بیت کیست و از اون طریق این امتداد پیدا می کنه.
خیلی ممنون. بسم الله تشکر می‌کنم از شما. یکی از کسانی که در از سفر
منظور از سفر هست
فضل ابن سهل به حال یکی از افعال کارهاش دستیزه هایی هست که علیه مأمون داره، غیر از دستیزه هایی که علیه از رضا علیه السلام داره. در اینجا ما می‌بینیم که امام رضا علیه السلام دستیزه های اون رو برای مأمون توضیح می‌دهند و خطرات اون رو بهش می‌گرد و اون منجر به کشته شدن فضل
میشه.
اما نکته‌ای که من خودم تو سالها بهش فکر کردم که چرا امام علیه السلام فضل رو حمایت نکنه و
نتیجهش این میشه که هم به لحاظ سیاسی و هم شاید بشه گفت مثلا اعتقادی به این معنا که یک گروه دیگه‌ای بر سر قدرت میاد و اونها مثلا شاید فرد نیرو نمیده که مثلا اوقات عقده اعتقادی و فکری بتونه بسیج بکنه و بتونه در مقابل شیعیان قد علم بکنه.
بله جریان فرض، حالا میگم این بحثی که ما مطرح کردیم فقط یه طرح کلی از بحث رو، اگه قرار باشه این بحث گسترش پیدا کنه و عمق لازمش پیدا بشه چند تا محور دیگه باید مورد مطالعه قرار بگیره. یکی جریان هایی است که در حاشیه حاکمیت بنی العباس دارن نقش آفرینی میکنن، یکیش خاندان برمکیانه، یکی خود جریان فضله که به عنوان رقیب در اینجا داره نقش آفرینی میکنه، به شدت ضد شیعی است، ضد اهل بیت، آدم بسیار مکاری است. برمکیان ایدئولوژی شعوبی دارن، خیلی روشن، یعنی به تفکر خاصی با یه برنامه خاصی در خلافت بنی العباس به یک سهم دارن خدمت میکنن، به یک سهم هم دارن پروژه خودشون رو جلو میبرن. زمانی که متوجه میشن خب اینا شروع میکنن برمکیان یکی یکی علاقه هم کردن داستان دید. جریان فضل جریان خطرناکی اطمال عرض کردم، خواستم اشاره کنم شاید این نسبت یادم برد، عرض کردم در دوران امام رضا علیه السلام یه تفاوت جدی میکنه، یعنی بنی العباس اون شکاف و گسست اجتماعی است که به دست بنی العباس با نیت تحکیم قدرت اتفاق افتاده، ولی عملا جهان اسلام داره چند پاره میکنه که یکی از نتایجش نهضت های شعوبی و جریان فز بی تردید متصل است با نهضت های شعوبی. میدونیم نهضت های شعوبی به هر حال خواستگاهشون اهدافشون قطعا از دیدگاه اسلامی نهضت های شعوبی هرچند یه جایش در مقابل قدرت بنی العباس هستند، ولی به لحاظ ایدئولوژی و پس‌زمینه هیچگاه با تفکر اسلامی همسو نیستند. یقینا اگر قرار است امام رضا علیه السلام بین جریان نهضت شعوبی یا خلافت بنی العباس یکی رو انتخاب کنه، تحکیم خلافت بنی العباس بر اینکه کار به دست نهضت شعوبی افته، نه، من فرض به نظرم شخصیت خیلی مرموز و با برنامه است و پروژه اصلیش هم در واقع حذف امام رضا علیه السلام و قلع و قمع جریان تشیع، و از این جهت حضرت دقیقا در راستای همین تر با فرض مقابله.
نظر شما در مورد
امتداد چیه
که در
نه این رو به این شکل قبول نداریم. شاید کسی که این سخن رو میگه دو جهت حداقل در ذهنش هست، یکی نوع تبیین هایی که امام رضا علیه السلام دارن ارائه میکنن که طبعا از کلام بدر اختزاعات زمانه تبیین ها عقل گرایانه تر نظری تر هست و این نوعی مشابهت با رویکرد اعتزال رو نشون میده. این هم اقتضای مکاتب مختلفه، هم رویکرد معتزله است. جریان نهضت تحریری است که امروز طرفدارانی الان در جامعه اسلامی پیدا کرده، یکی از این جهته. نکته دوم بعضی روایاتی است، حالا را عرض میکنم من اینجاش رو توضیح میدم، بعضی از روایاتی است که از امام رضا علیه السلام در خصوص داریم که در مقابل جریان‌های انحرافی درون شیعی و احیاناً بیرون شیعی حضرت بخوان اون موضع اعتدالی و خط میانه رو معرفی کنه. به عنوان مثال روایاتی که امام رضا علیه السلام در نفی جبر دارن، که بعضی ممکن تصورش رو از روایات این باشد که حضرت دارن سمت در واقع اختیار تفویضی رو میگیرن، نه، این روایات دقیقا از روایاتی اون تعبیر کردن روایات پالایشی است که در مقابل یا روایات که حضرت دارن در مقابل بحث تشبیه یا در بحث استطاعت یا بحث کلیدی اون دوره تاریخی بوده، نه دقیقا در روایات امام رضا علیه السلام را پرسد شده موقع عرض می‌کنم همون معارف تقابلی با معتزله، یعنی نشون دادن خط تقابلی با معتزله از جمله مسئله رؤیت و معاینه، به قضیه رؤیت که مخالفت معتزله داشت امام رضا علیه السلام به روشنی نه تنها اظهار می‌کنند بلکه تبیین به تعبیر امروزی عقلانی فلسفی از جرای میکنه که چجوری میتوان رؤیت و معاینه حق تعالی رو پذیرون به تشبیه گرفتار نشون تبیینش باره مبوزه علیه السلام اونو نمیپذیره. شاید این افراد چون مجموعه ای نگاه نمیکنن اختزاعات و موقعیت و شرایط رو نمیگیرم این تعبیر رو تن
چرا به نظر
میرسید
که
نسبت به امامت امام بعدی سلطنت
نیست؟
چرا مثلا حضرت امامت بعدی ها رو نمیده برد؟ چون دوباره اون شرایط طبیعی برمیگرده. این دو تا اتفاق میفته، یک دیگه تشخیص مصداق امام به عنوان نقطه محوری در امتداد خط تشیع نیست. عرض کردم این استثناءً فقط در این دوره تاریخی است که مسئله تشابه در مصداق موجب حیرت سرگردانی شده، مثلا اختلافات اومده اختلاف بر سر مصداق شده، اینجا امام باید اظهار کنه. و نکته دوم این است که اون محورهای اون جهت تقیه‌ای در دوران امام موسی بن جعفر بود، عرض کردم در این دوره تاریخی دیگه داره از بین میره به دلیل اختلافات درونی. دیگه الان در حدود 10 سال 12 سال آخر امامت امام رضا علیه السلام از قدرت مرکزی وجود داره، بعدم که مأمون انقدر تسلیم شرایط و قدرت امام رو به رسمیت میشناسه که اونان ولی عهد میاره، یعنی شرایطی نیست که حضرت بخواد تغییر کنن، اما از بعدش هست. به علاوه این که از بعد از امام رضا علیه السلام دیگه اصلا اون مصداق اختلافی وجود داره، یعنی شیعه در دوران امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و حتی دوران امام حسن عسکری علیه السلام غیر از اون میگم اون آستانه غیبت و مسائلی که پیش میاد تو مصداق اصلا اختلافی نداره، از طرق دیگر تعیین مصداق صورت میگیره.
دست معرفتی
هم
حضرت رضا انجام میدن عمل جهت این تو دست یاد داشتن، اما چرا افرادی چون نشان قدرت و اصفان دیده نمیشون؟
یک
فردی که
مثل
هشام خودش صاحب نظر
بشه با این
وقت
بست
معرفتی که
از
انجام میدن
وجود نداره تو اصحاب هستن قابل دقته. در حال خود هشام و شاگردان هشام و هم اون مقطع تاریخی خاص که بخشش میدونید مربوط به دوران امام موسی بن جعفره، مربوط به دوران امام موسی بن اشتباه میکنه از در تاریخی فکر میکنن که این فعالیت های هشام و شاگردانش مربوط دوران امام صادق، اینطور نیست. این بخشش کن دوران اول امامت امام موسی بن جعفره تا زمانی که اون پیام امام میان که دیگه مناظره نکنید، که هیچ کس حق تکلم ممنوع. وقتی که این میاد دیگه شاید یه جهتش همین فشاری که در دوران امام موسی بن جعفر هست، دستوری که حضرت میدن که هیچ کس حق مناظره و تکلم نداره و عملا اون رشته متکلمان در اینجا دیگه منقطع میشه. یعنی تو شاگردان هشام ما دیگه یالو بعدش فضل بن شازان هست، در نسل بعدی یونس بن عبدالرحمن هم از تحرک ما خیلی به اون شکل مناظره ای و کلامی نمیبینیم. قابل سوال مهمی است، یعنی قابل بررسی است، آیا شرایط اجازه نمیده یا وضعیت دیگه نیست؟ نمیدونم.
یا خیلی ها قایدن که واقعی میده، ما خیلی ها که شهادت امام رو معمول برای میدونن در اقدام برای شهادت امام یه بحثی مطرح شده و گفتن یه معمول به خاطر احادیث ناظر به قیام قائم و چون فکر میکرد که قیام قائم نزدیک هست و از مثلا حضرت قادم سلامانی ها هست میخواست که قرابتی بردار کنون وقتی قائم قیام کرد نمیه اپاسیون به دور نباشد از یعنی به نقش احادیث رو به صلاح مرگ کنون نظر شما چه میده؟
در حد یه فرضیه خوبه، ما خیلی مخالفت قاطع نمی کنیم با این، با تحلیل من هیچ منافاتی نداره که در واقع مأمون بنی هاشم عرض کردم، بنی هاشم رو هم توی پروژه کلی بنی عباس برایشون جا میده، یعنی معتقد است که تقابل با بنی هاشم ضرورتی نداره، یعنی برخلاف هارون و برخلاف امین که بقای بنی عباس رو در تقابل با شیعیان و بنی هاشم میبینه، یه ایده این باشد که مأمون واقعا در حداقل در یه مقطع تاریخی تو چند سال اول تصورش این است که میتواند با جذب شیعه و اهل بیت به هر دلیلی تو پروژه بنی عباس در واقع اینها رو هم به حساب بیاره و مداخله بده، یعنی حمله بر خصومت نکنه. اما این که به کلی مأمون را از ماجرای شهادت مبرا کنیم و توطئه‌ای که علیه امام رضا علیه السلام میشه بگیم اصلا مأمون در اشتخالتی نداره، این با مجموعه قرائن تاریخی سازگار نیست. چون ببینید عرض کردم اساسا رسیدن مأمون به این نقطه و بعد وجود این گسستی که اتفاق میفته بعد از که امام رضا علیه السلام میاد، عملا پروژه مأمون به نتیجه نمیرسه. اون میخواد امام رضا رو بیاره به هر دلیل برای تقویت، این تقویت اتفاق نمیفته و بعد بلا فاصله بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بازگشت مأمون بغداد و پیام هایی که از بغداد داره میاد و مخاطراتی که برای مأمون در اونجا وجود داره، اینا همه نشون میده که یک نقطه عطف تاریخی اینجا داره اتفاق میفته که برای خود مأمون هم قابل پیشبینی نیست. حالا حتی اگرم در آغاز بگیم مأمون نوعی حقی داره و فکر میکنه میتونه همراهی بکنه، ولی بعید میدانم با اتفاقاتی در سال آخر اتفاق میفته و حوادثی که بعد از شهادت امام رضا به وجود میاد بشه اون رو توجیه کنم. یعنی یه فرضیه پیچیده‌ای لازم از خلاصه تا این رو بشه جا داد که بگیم نه واقعا مأمون نسبت به امام رضا علیه السلام موضوع کاملا همراه. بحث
شورش‌های بغداد رو پررنگ می‌کنه که خلال
جام می‌خواهد مأمون خب از اون چی به دست میاره؟ ببینید با آوردن امام رضا علیه السلام دو گروه با مأمون در تقابل قرار میگیرن، یکی جریان به اصطلاح عصبیت عربی همراه با امین که مجموعه از قیام ها حرکت ها نزاع ها در واقع شهری را همراه میدازن توی بغداد و اینجا، و یک گروه رقبای سیاسی بنی هاشم اونا هم از این نگران میشن، از جمله خوارج که شروع میکنن اونها. خب در مقابلش باید ببینیم که مأمون چی به دست میاره، یعنی اگر امام رضا علیه السلام نمی آورد با توجه به خیزش گسترده‌ای که در شیعه داره به وجود میاد به نام همین تعبیر از رضا من آل محمد صلی الله علیه تو شعار این دوره همینه دیگه، داره به این شکل میکنه، آیا تو موازنه جذب امام رضا و آوردن حضرت در زیر چتر قدرت بنی العباس و نشون دادن این که حضرت و ما با بنی هاشم یکی هستیم با اون رو مخالفت ها ظاهرش این است که مأمون اگه بخوایم حالی خود عادی تحلیل کنیم، مأمون تصورش این است که باید به جان بخرد اون اعتراضات رو، چون اونها کینشون با مأمون تمام شدنی نیست، برای اونا کاری نمیتونه مأمون بخوره، به دلیلی که به هر حال تو جنگ و خونریزی 5 ساله بسیاری از این خاندان‌ها از بین رفتن و این پیله ها تمام شدنی نیست.
شورش ها از جانب
حسنی ها
بودن، این
کار رو میتونست با حسنی ها بودن؟ نه نه، خب این با حسنی کارم کرد اتفاقا، بعد از جریان شهادت حضرت به جان حسنی ها مفتدیم، جان همه افتادن برابر استقرار حکومت. اما سوال اینه که آیا مأمون، حداقل از نگاه مأمون، اون چیزی که از آوردن امام رضا علیه السلام به دست میاره با چیزی که از دست میده در ترازوی مقایسه اینها کدام ارجحیت داره؟ به نظر میرسه که اگر امام رضا علیه السلام همراهی میکردن، ولایت عهدی رو میپذیرفتن و همراهی نشون میدادن و اون اختلافات بعدی هم به وقوع نمیپیوست که این فاصله میان امام و مأمون روشن بشه، ظاهرا تو کفه ترازو جنگ و جذب امام در مجموع به سود حاکمیت متزلزل مأمونه، نهایت پروژه به سرانجام نرسید، نتایج مورد انتظار تحقق پیدا نکرد. یعنی این عزیز آوی هم میشه به قصه نگاه کرد.
از میانه اصل مأمون به بعد بازگشت به اصلیت عربی
شکل میگیره،
از
یعنی اصل مأمون به بعد خلفای بیان گفتم، از بعد از مأمون هنوز تا خود مأمون، خود مأمون هم این کار میکنه، یعنی شروع میکنه به نوعی جلب عواطف گروه ها و طوائف عربی، اما به صورت مشخص از جانشینان مأمون به تدریج این کار.
سوال این بود که چجوری سازگار هست با این که معتصم مادرش ماریه از آسیای میانه هست، ترکان عثمانی و خصوصا فرماندهان در جنبلشون مثل افشین اونجا به قدرت میرسن، شاید قدرتی که به عرب ها هم اهدا میشه و تش به افراد مثل بوغا میرسه و افرادی که اینها
قد
نفوذ دارن که بتونن خلیفه بکشن یا عوض کنن.
خب اینا سوال این است، سوال قدرت ها، قدرت اعطایی معتصمه یا مولود همین شرایطی است که در طول این دهه های گذشته اتفاق افتاده.
از اون بازگشت
اصلیت عربی رو من میگم پروژه اتفاق میفته در دوران متوکل. عرض کردم این موفقیت تو بنی العباس به وجود نمیاد، تلاش بنی العباس برای اینکه اون بُعد رو تقویت کنند رو عرض کردم. به هر حال حالا اون تحلیلی که من ارائه دادم، کاری که بنی العباس پایه‌گذاری کردن و به نوعی جمعی که خواست هارون بکنه، این پروژه با شکست مواجه شد. یعنی قبائل غیر عربی عملا قدرت گرفته بودن و نقش آفرینی میکردن و تاثیرگذاری داشتن و بنی العباس نتونستن این رو چرو بود. این همچون ادامه پیدا کرد تا آخر خلافت بنی العباس، همچنان قدرت‌های حاشیه‌ای در حاکمیت به خلافت نقش‌آفرینی کردن. یه روز ترکان بودن، یه روز سلجوقیان بودن، قبلش آل بویه بودن، همینطور ادامه پیدا کرد. یعنی هیچ وقت بنی العباس نتونست از نظر ساخته اجتماعی یه پایگاه قدرت سیاسی درست کنه. اما بحث تلاشه که آیا جریان بنی العباس از بعد از مأمون به تدریج تلاشی برای بازگشت به این موضع داشتن یا نداشتن. به نظرم اوجش در دوران متمکه، اما دیگه امکان بازگشت نیست. به لحاظ ایدئولوژیک هم برمیگردن دیگه، این از پایگاه معتزله عقل‌گرایی برمیگردن پایگاه اهل حدیث، حداقل در یک دوران مثلا 20 ساله 30 ساله، اما دیگه امکان بازگشت نیست. ممنونیم و الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.